درس فقه استاد شبزنه‌دار 14/10/1393.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. درست میمدیم یکی از دوستان فرمودن که مرحوم آیت الله انصاری استاد معظممون در معقول به رحمت خدا رفتن، برای شادی روح بزرگوار ثواب یک صلوات و سوره مبارکه حمد رو تقدیم میکنیم خدمتشون. بحث در روایاتی بود که به اونها استدلال شده برای نجاست بدن حیوان. به این روایات بعد جور شروع کردم مسئله رو اینطور. استدلال دوم این بود که از موارد مختلفه و جزئیات وارده در موارد مختلفه استنباط می شود. این قاعده کلیه که کل نجسن او متنجسن منجسان و کل شیء لا مع النجس او المتنجس یتنجس. خب این قاعده کلیه از موارد مختلف استفاده می شود، بنابراین بدن حیوان هم یکی از اون موارده، بنابراین اون هم یتنجس. بر نجس یا متنجسی هم به اون برخورد کنه اون را تنجیس می کنه. این استدلال که مرحوم امام رضوان الله علیه به این استدلال فرموده. خب این استدلال دارای مناقشاتی گفتیم هست. مناقشه اول این بود که احتمال میدیم در اون ازمنه صدور این روایات یک ارتکاز عام متشرعیه واضحهی وجود داشته که مانع از الغاء خصوصیت نسبت به حیوانه. اشکال دوم بود که ما روایاتی در باب داریم که از اونها استفاده میشود انحصار مطهر در غسل بالماء. این روایاتی که انحصار مطهر در غسل بالماء رو دلالت میکنه، این روایات به ضمن اون مسئله مسلم خارجی که همه قبول دارن الا من شذ منهم، که بدن حیوان بعد از زوال به ای وجه ولو به غیر الماء والغسل پاکه. این روایات داله بر هست به زمینه اون امر مسلم باعث میشه که به دلالت التزامیه دلالت کنه به این که اون الغاء خصوصیت نسبت به حیوان باطله و این الغاء خصوصیت نسبت به حیوان درست نیست. چون اگر این الغاء خصوصیت نسبت به حیوان درست باشه با این حصر ناسازگاره، چون بدن حیوان الان پاکه بعد از زوال به غیر الغسل، با این که این میگفت مطهر تنها غسل است. پس مدلول التزامی این روایات نفی میکنه الغاء خصوصیت را در مورد بدن حیوان به دلالت التزامیه. گفتیم حالا اگه دلالت التزامیه هم به هازل لفظ به هازل اصطلاح قبول ندارید، میگید لزوم بیانه بالمعنی الاخذ نیست که شرط دلالت التزامیه است، خب لااقل لزوم که هست ولو لزوم غیر بیان و هو کافن بل استدلال، دلالت لفظیه نمیشه اما حجیت داره لزوم. خب بنابراین و اون روایات رو هم عرض کردیم، چند روایت بود که خونده شد اون روایات و تقریب استدلال بیان شد. حالا کلام در اینه که آیا این روایات خونده شده دلالت بر این حصر میکنه تا اون دلالت التزام درست بشه املا؟ حق اینه که این روایات نمیتوان به او استدلال کرد برای اثبات این دلالت التزامیه. اما روایت اول که روایت داود بن فرقد عن ابی عبدالله علیه السلام بود که قال کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره و باولن قرضوا لحومهم بالمقاریر و قد وسع الله علیکم به اوسع ما بین السماء والارض و جعل لکم الماء طهورا فانظروا کیف تکونون. تقریب استدلال این بود که این روایت در مقام امتنانه و در با این که در مقام امتنانه یک مطهر بیشتر ذکر نکرده و اون غسل بالماء، با حال این که این مقام اقتضا میکرد که این چیزای دیگه هم مطهره اونها رو هم بیان بکنه، که این تقریب در تقریر بحث مرحوم امام رضوان الله علیه هست. ان ذکر الماء به خصوصه فی مقام الامتنان یدل علی ان المطهره هو خصوص الماء و الا ولو کان غیر الماء ایزن متحرن فلازما ذکره. خب این تقریب استدلال. جواب از این استدلال، دو جواب از این استدلال هست. جواب اول که لعل فرمایش جوابی که خود مرحوم امام هم نقل شده ازشون همین باشه اینه که این امتنان درسته در این روایت استفاده میشه که در مقام امتنانه، اما این امتنان امتنان حیثیه، باید دید به چی داره امتنان گذاشته میشه، چی رو به عنوان امتنان داره ذکر میکنه. آیا امتنان برای رفع اون حرج و مشقتی است که در اون طایفه بوده، در بنی اسرائیل بوده و این در طایفه اسلامیه رفع شده، امتنان از این حیث که اون مشکلی که اونجا بود، اون تکلیف شاقی که اونجا بود از دوش شما برداشت بشه، اما ما بهی رفع هذه المشقت چیه در مقام امتنان اون نیست. ما اینجا دو چیز داریم، یکی این مشقت برداشته شده، این مشقت به چی برداشته شده؟ به اینکه مطهری غیر اقراض غیر از چیدن به جاش گذاشته شده. خب اگر در مقام امتنان این دومی هم بود میگفتیم مناسب بود که اگر غیر غسل بالماء مطهره اونم ذکر بشه، اما اگر فقط در مقام امتنان اونم رو اوله که بله خدا منت گذاشته بر شما و اون مشقت رو برداشته که احتیاج به بریدن نیست، اما حالا که اون مشقت رو برداشت به جاش چی گذاشته، فقط قصد به ما گذاشته یا چیزای دیگه هم گذاشته کنار قصد به ما، دیگه در مقام برای امتنان اون جهت نیسته. پس بنابراین اون مقداری که استظهار میشه از روایت امتنان به اون قسمته، اما امتنانی برای ما بهی یرفع تلک المشقه چیه؟ تا بگیم همه چیزاشو باید ذکر کنه در این استفاده نمیشه، ظهوری در این نداره. بله امتنان که هست، و لااقل نه این که ظهور برای ما محرز نیست در این ناحیه، بیش از اون امتنان اول امتنان دیگری برای ما ثابت نیست. پس خلاصه جواب این شد که یا ظاهر این حدیث شریف امتنان حیثی از حیث اول است، از حیث دوم در مقام امتنان نیست، یعنی میدانیم از حیث دوم در مقام امتنان نیست، یا اینکه اگه دست کم بگیریم میگیم اولی محرزه، این که در مقام امتنان از حیث اول از محرزه اما از حیث دوم محرز نیست.
تصور امتنان در حیث دوم چجوریه؟ اسم اول لازم اون تشکیل شاق رو شما نداره، اینکه اون متحر آب قرار داده این روایت خوبشه امتنان استفاده
برای اینکه این آسان تره متحر رو شما بیاید آب قرار بدید یا چیدن قرار بدید؟
اون که اولی بود.
نه
چیدن برداشته شد.
میدونم. پس خود این که آب رو بیاد ببین، اصلا جعل احکام از یه نظر امتنانه. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة. اصلا خب همین که داره متغیرات رو جعل میکنه که شما رای برون رفت داشته باشی و هر چیزی نجس شد دیگه نباید بذاری کنار، لباس نجس شد دیگه رای برون رفت نداشت، درست؟ دیگه نمیشه در نمازش استفاده بکنی، ظرف نجس شد باید بذاری کنار. پس خود متحرات قرار دادن یه توسعه‌ای در زندگی میاره، درست؟ که میشه اون چیزها رو بازیافت کرد، باز ازش استفاده مجدد کرد. خود این جعل متحرات امتنانیه، اما این روایت در مقام نیستش که این امتنان رو بیان کنه، ظاهرش که اون امتنان رو داره بیان میکنه. فلذا مرحوم امام به زانو لاله اینجوری نقل کردن ان الظاهر کون الامام علیه السلام فی مقام بیان اصل الامتنان و ان المشقت الكائنه فی بنی اسرائیل مرفوعه فی هذه الشریعه السهله و ذکر الماء انما هو لکونی ازهر افراد المتطهرات ما کونی متعارفا بینهم ولا یستفاد منها الانحصار. خب این حالا توضیحش این بود که من عرض کردم که این امتنان حیثیه، این جواب اول. جواب دوم اینه که علی رغم این که این روایت مذکوره رجال سندش همه افراد موثق هستن و از نظر سندی اشکالی درش نیست، اما علی رغم این روایت مشمول ادله حجیت نیست. چرا؟ اما لما ذکره او بعض و اساتید نادام از الله به این که این مفاد این جمله مما یقتع و به خلافه هست و به تعبیر ایشون این جزء کرافات که بنی اسرائیل وقتی بدنشون نجس بشد باید با مقراض بیچین. خب این معمولا زنها بچه دارن اون موقع هم که لاستیک و فلان، معمولا دستاشون بدنشون تو دامانش داره شیر میخوره، خب هی باید شیر بچینن. خب اینا تا که التیام پیدا میکنه تا تموم میشه ازم بدن یکی دو سال به خدمت شما عرضت کنیم میشه مثلا بگیم متعبید یا بگیم اون بول اذا اصاب بول باید با مقراض این. حالا نگیم تو مردا تموم میشه اصلا بعد از چند روز اون، حالا اونو بذاریم که نه بعد خانوما چه کار میکنن؟ این بچه داره شیر میده، هی بچه تو دامنشه تو. پس بنابراین تعبیر ایشون اینه که این حرف ولو به سند درست، سند ظاهرش درسته، اما آدم حدس میزنه که این از اون روایاتیست که دوستفی کتب شیعه باشه. بوله داره میگه، بوله داره میگه، این روایت داره بولو میگه. کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره بوله، بوله حیوانات چیزی هم نگفته بگید بول سن نور اینا که گهدداری ممکنه، بول هر بول میخواد باشه. فلزاست این همون حرفی که در روایات هست، در روایت حضرت رضا سلام الله علیه هستش که این بغیره و فلان و اینا دست صوفی کتب عبی اینا مدن اینجوری میکردن، مثلا بگو با من دیرون نبودم، شما دفترتون رو بدید من استنساخ کنم. خب اینا مطمئن دفتر بهش میدید یکی اضافه میشه، دفتر رو بر میگردونه، این خبر نداره. بعدم اینه این کتاب مال ایشونه، آدم ثقه‌ایه، کتاب باز بودن رو باید توشه. بعید نیست اینجور روایات که دارای مضامین غیر عقلانیست نمیشه قبول کرد، اینا هم ملل مدسوسات باشه. اب نداره اون باید بفرق بکنه، ببینید فقط رو انفسه کل اب نداره. اما این کانو، این اصلا قال کان بنو اسرائیل دلات بر استمرارم میکنه، درست؟ اگه یه چیز یه دفعه بود به خاطر یه عقوبتی بود، یه چیزی بود، یه روز بود اینا، بله میشد، اما نه حکم بنو اسرائیل این بوده. خب این اگه اینجوری بوده تمام زنا که بچه دارن اینا باید بعد از چند روز دیگه هیچی نداشته باشن یا بمیرن. مگر بگید به خدمت شما عزیزان بگید که یک معجزه ای در اون زمان بوده که اینا التیام فورم بدن که به جاش خون به جاش دوباره گوش رویده میشه و اینا مثل بهشت که هرچی میخوری دوباره به جاش میان، اینجا اینجوری بوده؟ در اینا اصلا قابل تصور نیست همچین مطلبی. خب بابا بول تو روایت بوله. خب علی این که اینجوری قطعه تو بوله نفرموده که اینا رو، اگه یه شرایط خاصی بود باز ظاهر روایت این نیست. خب این اولا، پس بنابراین اگر ما قطعه به خلاف این مضمون با واقع داشته باشیم، بنابراین باعث میشه که این مشمول عدل و حجت نباشه. حالا اگه اطمینان، اگه قطع نداریم اطمینان داشته باشیم، باز کذا، چون یکی از شرایط حجت خبر واحد اینه که اطمینان به خلافش نباشه. اگر از اینم بگذاریم، حد اقلش اینه که ظن به خلاف داریم، قطع نیست، اطمینان نیست، اما ظن به خلافه. و بنابر مسلک بعضی از اساتید و اساتید مدام زلو، ظن به خلاف موجب عدم حجیت اماره است. البته این آخری مبنایی که از نظر مبنا موافق نیستیم، ولی اگر کسی این مبنا رو قبول کرد با ادله حجیت نمیگیره. این قول، این قول که این اشکالات مال صدر روایته نه مال ذیل روایت. صدر روایت کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطرة بول قرض له هم بالمقاریز، این تا اینجاش اون اشکالو داره، ولی ذیلش فقط وسع الله علیکم به اوسع ما بین السماء والارض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا کیف تكونون. این ذیل که همچی چیزایی نداره، بلکه معاضد است به روایات دیگری که این مضمون درش هست، به قرآن شریف. قرآن هم راجع به آب این مطالب بود، منزل نامون از سماع ما هم تحول و آیات دیگه و روایات دیگه. پس بنابراین زهی که اشکالی نداره و تفکی که در حجیت هم امران مقبول اصولا و فقه هم، پس این روایت تفکی که در حجیت میشه. اون بخش صدرش چون مقتوع الخلاف، مطمئن الخلاف، مظنون الخلافه، مشمول ادله حجیت نیست، اما ذیلش که این حرفا درش نیست اون مشمول ادله حجیت باشه. جواب اینه که این حرف درسته و ما نمیتونیم به خاطر اون اشکال کل روایت رو حتی ذیلش را بگیم حجت نیست و به ذیل استدلال میکنیم. اما اون استفاده که در مقام میخواستیم بکنیم مربوط به صدر که امتنانیست، این امتنان در صدر ذکر شد. بنابراین چرا؟ ولی با توجه به اون صدر و الا بسته الله علینا، خب چون که دلالت بر حس نمی کنه که بسته الله علینا، این اثبات شک نفی معادا نمیکنه و صلی الله علیه و آله اینکه آب رو طهور قرار داده. بنابراین اگر بگیم اون امتنان از صدر استفاده می شود، قهران میشه مدلول التزامی صدر، مطابقش وقتی اشکال داشته باشه التزامیش هم اشکال داره.
این
بحثی
که گازی میشه یعنی صدر از مطلوب صادر نشده،
بله بله معلوم شه صدر اشتباهی درش رخ داده، اون کلام اشتباهی درش رخ داده یا دست شده کسی اضافه کرده، بنابراین اون بخش رو نمیتونیم بگیم مشمول عدل و جیده. اما زید چرا؟ بله؟ با عقل ما اگر عقل قاطع باشه بله، اگر عقل مثل که روایت بیاد بگه خدا، همین روایتی که این حضرات نقل میکنن، مجسمه نقل میکنن، خدا شبهای جمعه میاد آسمان چندم با اولاغش میاد اونجا و چه کار میکنه، اینا با عقل چی جور در میاد؟ تو این روایت معلومه مجهول. وقتی دلیل قاطع داریم خدا جسم نیست، سوار اولاغ نمیشه، همچنین مرکب نداره، خب بله. اگه گفت که خدا فرزند داره، خب ادله قاطعه غیر از کتاب و سنت، ادله قاطعه ای کتاب و سنت هم نگفته بود، ما قبول نمی‌کردیم خدا فرزند داشته باشه، چون به خاطر ادله که میگه خدا جسم نیست، خدا فرزند نمیتونه داشته باشه. بعد بنابراین این مطلبی است که ائمه علیهم السلام به ما آموختن و ادله به ما گفته و از افتخارات تشیع هست. این از افتخارات تشیع هست که تشیع برهانیه. اگه یه مطلبی خلاف عقل مسلم، ببین بساری از جاها افراد بی خود میگن این خلاف عقله، اون حرفشون غلطه که میگن صغرا محل اشکاله، اما اگر صغرای امر مسلمی شون اونجا دیگه قطعا شرع بر خلاف اونه میفرمونه. بله محتمل است والله العالم، ولی ما به حسب ظواهر عمل میکنیم. حتی یجی الحق انشاءالله خدا بله ایشون که تشریف بیاره، به قول مرحوم آقای آخوندی که قنبود رحمت الله علیه این همینا رو چاپ میکرد، تحذیب و استفسار و جواهر و اینا رو چاپ میکرد، این مغازش اول کوچه بیگدری بود، ما منزل اونجا زیاد میرفتیم مغازهشون، میگفت این کتابه که من دارم چاپ میکنم اینا فقط وقتی حضرت ظهور میکنه یه غلطنامه میخواد که حضرت یه غلطنامه برای این تحذیب بنویسن، برای استفسار، برای خافی که کجاهاش اشتباه شده غلط، ولی اینا حرف خدا و پیغمبر و ائمه دیگه درست، یه غلطنامه میخواد جای اشتباهش رو حضرت بفرماید، این کتابا که اول نمیره که انشاءالله حضرت که ظهور بفرماین بله معلوم میشه کجاهای اشتباهاتی رخ داده یا مدسوسه یا چه یا چه. ولی الان در این ظرف برای ما چیه؟ حجت اصل المصیبه اجران ولی المخطی اجرون واحد. خب فل جمله نه بل جمله، این چه حال نه هر چیزی خواهد باشه نقل به معنا باشه، اگه نقل به معنا بلاخره این حجت نیست، بد جور نقل به معنا کرده، شاید از یه جور دیگه فرمودن، این بد جور نقل به معنا، بلاخره اینی که الان داره دست ما هست این مشمول عدل حجیت نمیتونه باشه. حالا آیا شما راهی دارید این برای این که تعقل کنید؟ من که تعقل نمیتونم بکنم و این فرمایش استاد حضرت آقای اسد کاظم حائری دام الله این فی محله ایشون میفرماید این خرافه است، اینو نمیشه. حالا ما به این تعبیر هم نمیخوایم بگیم حالا خیلی، ولی بالاخره یه مطلبی است که یا اطمینان به خلافشه یا ظن به خلافشه و نمیشه. بله بازم نمیشه باور
کرد
ظرف خاص اینم عمل مثلا یه سال بوده، یه سال زنا چیکار کنه، یه سال زنا به محل بچین ببینید بله بله این پس باطل داره، بله احتمال داره، بله شاید این بوده که وقتی یه جا اصحابه اول بول باید با مقراض، حالا اون چیه لباسشون، هرچون اون بله اون احتمال داره، بله خب. اما حدیث دوم، روایات و احادیث دوم باید گفت. روایاتی بود که مغیا بود و حتی یغسل له. بله؟ چی؟ یعنی با اون تعبیر که این خرافه است قطع داریم و اعمال باری که اطمینان داریم و اعمال این که زنده به خلاف داریم ستابر. و اما روایات دسته دوم و طایفه ثانیه که این بود ان اصاب الصبح شیء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله، یا در اون روایت فرمود لا تصل في بيت فيه خمر او مسكر لان الملائكه لا تدخل ولا تصل في صوب قد اصابه خمر او مسكر حتى تغسله. اینا می فرماد که در صوبی که بول سنور بهش اصابت کرده نماز صحیح نیست تا بشه. یا در اونجا می فرماد صوبی که درش باز خم یا مسکری اصابت بهش کرده نماز نخوان درش تا بشه. خب این دلالت بر چی میکنه؟ که حصر فقط غایت رو قصد به ما قرار داده، به مفهوم غایت دلالت میکنه که قبل از این شستن صحیح نیست ولو کارهای دیگه انجام بده. هر کار دیگه انجام بدی تا نشوری فایده نداره. پس این دلالت میکنه به منطوقهی بر این که قصد به ما متحره و به مفهوم این دلالت میکنه که هیچی غیر ما متحر نیست، پس بنابراین حصر ازش استفاده میشه. این متحر از غیر این متحر نیست، پس حصر متحر در آب از این روایت استفاده میشه. فرمود جایز نیست نماز بخونی تا بشوری ولو هر کار دیگه بکنی، تا نشستی نمیتونی نماز بخونی، هر کار دیگه میخوای بکنی،
یعنی مفهوم غایت رو حجت کنه.
ولی اینجا چون در مقام تهدید هم هست قهرن این مفهوم دلالت میکنه. خب از این استدلال هم به چند وجه جواب داده میشه. جواب اول اینه که خب تقریب استدلال هم دیروز گفتیم دیگه تقریب استدلال دیروز عرض کرد. جواب اول اینه که این روایت شریفه اونی که ازش استفاده میشود این است که میخواد امام علیه السلام بفرماید این لباس با مسکر با خم با بول سنور نجس میشه و نماز با لباس نجس جایز نیست و درست نیست و شرط صحت صلاة طهارت ثوبه. اونی که از روایت استفاده. اما این که با چی این پاک میشود این در صدد بیان او نیست تا هست ازش استفاده بشه. ان الظاهر کون الروایتین فی مقام بیان عدم صحت الصلاة فی الثوب المعروض للنجاسه و ان الصلاة مشروطتون به خلقه انها، اما ظهورها فی تطهیر التطهیر فی تحدید التطهیر و ان العلاج الذی تصح معه الصلاة انما و خصوص الغسل بالماء فلا. اینو دلالت این جوابیست که در تقریر بحث امام ذکر شد. این روایت اونی که دلالت میکنه این که اینا منجسن و این لباس ها نجسه و شرط نماز صحت طهارت لباس، اما غسل تنها راه علاجه اینو دلالت نمیکنه. خب این بیان محل اشکال به اون تقریبی که امروز عرض کردم که این به خدمت شما عرض کرد که توجه به غایت و اطلاق این حس ازش استفاده میشه لا محاله. میفرماد نماز در این نخوان تا شسته بشه تا بشوره، اطلاقش اقتضا میکنه هر کاری بکنی تا نشوری فایده نداره. میشه
یکی از راهکارا به ما
بیان کنه؟ ای نداره، ولی جوری بیان کرده که ازش میفهمی راهکار دیگه ای نیست. بابا اینجا خوب دقت کنید چطور دارم عرض میکنم. ببینید میفرماید لا تسل تا کی؟ تا اینکه بشورید. لا تسل تا اینکه بشورید. آیا اطلاقش معناش این نیست لا تسل تا بشورید ولی اونجا دو آفتاب بیمزید؟ بازم میگه لا تسل تو نشستی که ولو خاکمال بکنیم لا تسل، ولو این ازاله این ازش بشه لا تسل، لا تسل فی کل من الاحوال به اگه عملین به هر کاری کردی هر جوری شد نخون تا که تا این که بشوری. پس هر چی که شما احتمال میدی که اون متحر باشه داخل در چی میشه؟ مقیم میشه. غیر از شستن همه داخل اون قیاس که میگه لا تسلل، لا تسلل فی حال من الاحوال به اگه فعل فعلتهوفی تا اینکه بشوری. نتیجه این کلام که اطلاق مقیاس و غایت یک امزک شده این است که پس هیچ چیزی غیر از این متعیرش نیست، راه برون رفتش نیست. بنابراین این جمله قطعا دلالت میکنه بر حصر و هیچ فقیهی و خود حتی ایشون فتا نمیتونه بدن که بله این لباس رو اگه نشوری یک کار دیگه مگه دلیل داشته باشیم؟ اگه ما باشیم به این روایت، اگه ما باشیم به این روایت در روایت دیگه در کار نباشه که تخصیصی بزنیم تغییری بکنیم تا نشوریم نمیتونیم باش نماز بکنیم. امام بود لا تسلط اگه این کار بکنیم، لا تسلط اگه این کار بکنیم یعنی هیچ کار دیگه ای همه مشمولت مقیاس، همه مشمول لا تسلط، لا تسلط یه حالت رو بیرون کرده از رد و اونی که بشوری
بله.
حالا این جواب ها این جواب رو داریم بررسی میکنیم که اینشون میفرماید امام در مقام اینه که میخواد شرط طهارت، شرط لباسه که طاهر باشه، اما مطهرات چی هن؟ در مقام تهدید اون نیست. میگیم بابا امام یه جوری صحبت کرده که تهدید اونم ازش در میاد. امام یه جوری صحبت کردن اینجا که تهدید مطهر در ما ازش در میاد، چون میفرماد نماز نخون مگر وقتی شستی. بابا اون از این کلام استفاده میشود که میفرماد نماز نخون در آن مگر وقتی شستی. پس حذف استفاده میشه. کسی انکار حذف بخواد بکنه خلاف ظاهر روایت. بابا این جواب رو داره بررسی میکنید که ایشون فرمودن حذف دلالت نمیکنه. این جواب درست نیست، این حذف رو دلالت میکنه. این جواب اول. جواب دوم اینه که حذف دلالت میکنه اما در موضع خاص، نه که حذف دلالت نمیکنه در مقام حذف نیست. بر جواب دوم اینه که بر حس دلالت میکنه اما فی موضع خاصه که کجا باشه؟ صبح باشه. بله صبح غیر از این راه نداره. حضرت در صبح داره اینو میفرماید انقلت انقلت که خب شما اینجوری بگید که فقط راجب صبح داره حرف میزنه مخالف اون چیزی که مستدل استظهار کرد، گفت این اختصاص به صبح نداره. اختصاص به صبح نداره و ما حکم غیر صبح هم ازش استفاده میکنیم. اینجور اگه بگید فقط متعرض صبحه. جواب اینه که نه، ما تحفظ به اون ممکنه بکنیم، این حس رو هم بپذیریم، هم تحفظ به حس میکنیم هم تحفظ به اون عموم ممکنه بکنیم. به این بیان که ببینید اون عموم مدلول لفظی روایت که نیست، خود این الفاظ و این جمله در این روایت خودش در اون عموم دلالت نمی کنه که، اون به واسطه القاء خصوصیته. امام فرموده توی این صبح نماز نخون تا فقط بشورید. از این می فهمید که لباس فقط رای برون رفتش چیه؟ شستنه. ولی آقایش حس میفهمید، اما آیا نماز فقط مشروعه که صبحش پاک باشه یا نه چطور دیگه‌اش هم همینجور باید باشه؟ این القاء خصوصیت در ناحیه اشتراط صوب، القاء خصوصیت صوبه که اینجوری نیست که اونی که اسمش پیرانه باید پاک باشه، شلوار دیگه لازم نیست، عبا لازم نیست، قبا لازم نیست، عمامه لازم نیست، نه، القاء خصوصیته. حتی کلا جورا اگه اون ادله‌ای که میگفت مالاتت و مصلات و بین نبود گفتیم همه باید پاک باشه، اینا آمده تخصیص زده. پس بنابراین القاء خصوصیت از این جهت، اینم جواب دوم. جواب سوم اینجا اینه، جواب سوم اینه که همونطور که در اون روایت اول خدمت استاد عرض کردیم، دیروز هم یکی از برادران اینجا فرمودن، این ان یغسلهو میگه بلا حس رو دلالت بکنه، حس نه تو همه جا، نه تو خصوص غسل سو، اما ان یغسلهو کنایه از چیه؟ از تطهیر، یعنی حتی یطهر، هر چی مطهر، حتی یطهر. پس بنابراین اگر اینطور هم بگیم کنایه از تطهیر باشه، باز هم مسئله چی میشه؟ حل میشه. بله؟ چرا؟ چون ظاهر این است که غسل و امثال اینا اگر از اینا غزه این بکنیم، این جواب تنزلیه دیگه، اینا خصوصیتی نداره، مخصوصا که لباس پاک باشه. شرط طهارت لباس. حالا بله؟ تنزل داریم میگونا که بله عرض کردیم تنزل، ولی از اون ظهورها، از اون ظهورهای اولی دست برداریم. اگر از اون ظهورها دست برداریم میگیم کنایه از اصل تطهیر و طهارته. پس بنابراین پس به این روایات هم نمیتونیم استدلال کنیم فتحصل که این اشکال دوم که میگفت روایاتی داریم که بالحصر تدل بر این که اون القاء خصوصیت درست نیست، این تمام نیست. خب حالا در مقام اشکالات دیگری هم هست به این راه دوم که دیگه امروز برنامه داشتیم تعرض کنیم، ولی وقت تموم شد. بسم الله الرحمن الرحیم.